اقتصاد و متشکریم از اینکه همچنان پای این شبکه رادیویی رادیو اقتصاد هستید و نظرهای خوب خودتون رو ارسال می‌فرمایید. این نهایت لطف شماست. خب آخرین برنامه رو می‌خوایم تقدیمتون بکنیم با عنوان رهیافت.
بررسی مهمترین مسائل اقتصادی کشور. رهیافت.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، شنوندگان عزیز رادیو اقتصاد سلام و بهترین درودها تقدیم شما. من ناصر خیرخواه هستم و این برنامه تحلیلی تفصیلی رهیافت هست و در این نوبت تلاش میکنیم با مهمانانی که دعوت کردیم درباره یک موضوع ملی که برای همه آحاد ملت بزرگ ایران آشناست و حداقل میتونیم بگیم که در تمام این سالها هرگاه صحبت کردیم متوجهش بودیم، هرگاه که به حادثه برخوردیم از جمله آنچه که در طی دو جنگ تحمیلی اخیر ایران و ایرانیان شاهدش بودن، از اون همگان به خوبی یک درک مشترک داریم. تاب‌آوری پدیده‌ای که دشمنان ایران هم بارها درباره اون صحبت کردن، درباره چرایی اون صحبت کردن، چرا که طراحی همه جانبه‌ای که در یک جنگ تمام عیار رسانه‌ای، اقتصادی، محاصره بین‌المللی، سیاسی و در نهایت استفاده از همه فناوری‌های هوشمند زمینی و فضایی در کنار توانمندی‌های ارتش‌های دو کشور متجاوز ایالات متحده و رژیم صهیونیستی به ایران حمله کردند. تمام معادلات رو به گفته متخصصان و تحلیلگران جهانی که حالا اسناد اونها هم در یک سال گذشته موجوده، همه چیز درست طراحی شده بود جز یک واقعیت که قابل ارزیابی نبود. اراده ملت ایران، اراده‌ای که رهبر شهید و فقید انقلاب اسلامی بارها درباره اون صحبت کرده بود و در آخرین سخنرانی‌های خودشون از گاه حادثه و مبعوث شدن ملت ایران برای دفاع از کشور صحبت کرده بودند. چگونه این اقتصاد در طی جنگ تحمیلی دوام آورد؟ با چه شاخص‌های جلو رفت؟ و چگونه تحریم‌ها، نوسانات بازار پول، ارز، کار، تولید، اشتغال، تأمین اجتماعی و همینطور رکود بازار و و بسیاری دیگه توسط مردم و تولید کنندگان تحمل شد؟ این برای آینده کشور یک تضمین ایجاد کرد. امنیتی که از اراده و خواست ملی متکی به تمدن و فرهنگ ایران اسلامی به وجود آمد، اما اقتصاد فرمولهای خاص خودشو داره. ما در این برنامه با مهمانانی از این موضوع صحبت میکنیم که در شرایط بحران تولید، اشتغال و معیشت رو چگونه میشه پایدار نگه داشت. همه آنچه گفتیم درست، اما این سوال سوالیست ملی. مهمانانی در این برنامه به ما پاسخ خواهند گفت. به رهیافت این نوبت خوش آمدید. سامان پیام کوتاه ما 30036-37 در اختیار شماست.
تکالیف زیادی بر عهده دولت گذاشته شده که باید انشالله برنامه‌ریزی بشه برای هر کدام از اینها کارهای انجام بگیره.
با تمام وجود تلاش خواهیم کرد که این نیت مقام معظم رهبری رو در عمل پیاده کنیم و عملیاتی بکنیم و به امید خدا این کار رو خواهیم کرد.
ارائه نظرات کارشناسی،
بررسی عملکردی شاخصهای پیشرفت،
تبیین چالش‌ها،
بررسی مهمترین مسائل اقتصادی کشور.
در
رهیافت
روی موج FM ردیف 98 مگاهرتز، رادیو اقتصاد.
شنوندگان عزیز، رهیافت رو گوش میکنید. آقای دکتر جعفر قادری، نایب رئیس محترم کمیسیون اقتصادی مجلس و همینطور رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید مجلس شورای اسلامی، از چهره‌های نامدار و کاملا آشنا و البته متخصص حوزه اقتصاد استاد دانشگاه به ما پیوستن در این نوبت رهیافت. آقای دکتر سلام، وقتتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت حضرت عالی و شنوندگان عزیز ارجمند عرض سلام وقت بخیر دارم. البته من الان دیگه در دو تا کمیسیون مسئولیت ندارم، من دو جا عضو هستم، در خدمتتون هستم.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از اصلاحیه که انجام دادید. همینطور برای آگاهی شما و شنوندگان عرض بکنم، سمت دیگر از طریق خط ارتباطی رهیافت خانم دکتر جمیلی به ما پیوستن، نایب رئیس کمیسیون نشانهای تجاری و تولید بدون کارخانه اتاق بازرگانی استان خراسان رضوی و البته از بانوان کارآفرین برتر کشور عزیزمون. خانم دکتر سلام، وقت شما هم بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت همه دوستان. آی دکتر قادری سلام عرض میکنم خدمتتون، در خدمت هستم.
خیلی متشکرم. آقای دکتر، مقدمه رو اشاره کردم که امیدوارم شما هم شنیده باشید. مایلم که برداشت و همینطور دیدگاه شما رو در این باره بشنوم، چون که سوالی است ملی. همه با مفاهیم تاب‌آوری آشنا هستیم، ولی تولید اشتغال چی میشه؟ معیشت مردم چی میشه؟
من هم خدمت خانم جمیلی عرض سلام و وقت بخیر دارم. همونطور که در مقدمه از ایتالیا اشاره کردید، مطلبی که سالها مقام معظم رهبری شهید ما روش تأکید داشتن و اصرار داشتن که ما باید به سمت سوی یک اقتصاد تاب‌آور و مقاوم بریم، بحثی که عنوان شعار سال چندین سال قبل مطرح کرده و امسال هم دوباره اون به نوعی تکرار شده، اقتصاد تاب‌آور یا اقتصاد مقاوم، اقتصادی که در مقابل شوک‌های داخلی و خارجی بتونه تاب‌آوری داشته باشه، که یکی از شوک‌ها میتونه شوک جنگ باشه، شوک تحریم باشه، شوک حوادث طبیعی باشه. و مؤلفه‌های این اقتصاد، اونطور که توی جلسات گذشته هم در برنامه‌های مختلف خدمت حضرت عالی و شنوندگان توضیح دادیم، اقتصاد مردمی، اقتصاد دانشبایی، اقتصاد عادلانه، اقتصاد غیر متمرکز، یک اقتصاد درونزا و برون نگر و اقتصاد عادلانه، اینا مؤلفه هایی است که در اصل یا اقتصادی که از انجیره‌های ارزش درش به اصطلاح چه به سمت کامل شدن پیش بره. اینا درست هنوز ما فاصله داریم تا یک اقتصاد کاملا ایدئال و کاملا تاب‌آور، ولی در طول سالهای گذشته کارهای خوبی انجام شده. یعنی الان شما اگر میبینید که ما در این جنگ 40 روزه با محاصره دریایی که داشتیم و با این شرایطی که الان درآمدهای حاصل از صادرات نفتمون کاهش پیدا کرده و شدیداً افت کرده، ولی ببینیم اون تاب‌آوری رو داریم. شما تو بخش محصولات کشاورزی و یه زمانی ما قبل از انقلاب 25 میلیون تن تولید محصولات کشاورزی داشتیم، الان خب در حقیقت چیز حدود 5 برابر شده، به 125 میلیون 130 میلیون تن رسیده.
بله، کمی آمارهای ایجاد کشاورزی از اینم بالاتر میاد.
بله، درست جمعیت ما 3 برابر شده، ولی تولید محصولات کشاورزی ما افزایش پیدا کرده. یه بخشش برمیگرده به این که به هر حال راندمان و بهره‌وری در بخش‌های کشاورزی افزایش پیدا کرده، یا الان توی بخش‌های معدنی، قبلا خب تولید محصولات معدنی ما پایین بود، یا توی بخش‌های بخش نفت و گاز و پتروشیمی ما واحدهای تولید کننده پتروشیمیمون در حد شاید در 1-2 میلیون تن تولید داشتن، ولی الان نزدیک بالای 100 میلیون تن تولید محصولات پتروشیمی داریم. اینا نشوندنده اینه که اون زنجیره ارزش بخش نفت و گاز توی کشور ما توسعه پیدا کرده. یا در جهت دانش بنیان شدن اقتصاد ما، خب بیش از 10,000 شرکت دانش بنیان داریم الان توی کشور که به حوزه‌های مختلف ورود پیدا کردن، در کنار شرکت‌های فناوری که وجود داره. بعد حقیقت کارهایی که در زمینه تسهیل صدور مجوزها انجام شده، تسهیل فضای کسب و کار انجام شده، یا حقیقت به صلاح اقتصاد مردمی شدن اقتصاد که یکی از مؤلفه ها هست، ما الان تقریبا میشه گفت که بخش عمده ای از تولید برق توسط بخش غیر دولتی داره انجام میشه و بخش عمده ای از، یا الان دیگه تو بخش پتروشیمی ما پتروشیمی دولتی نداریم، درسته خصوصی ها هستن ولی بخش دولتی نداریم، تو بخش معدن تقریبا میشه گفت که همه بخش غیر دولتی هستن، و توی حوزه های دیگه تقریبا تا اونجا که امکان داشت. البته این ما به این قانون نشدیم و توی کمیسیون حمایت از تولید و با اصلاحاتی که در قانون اجرای سیاست دست 44 داریم تلاش بر اینه که اون بخش واگذار نشد رو هم واگذار کنیم. حتی اعتقاد بر این از تو بخش بهداشت درمان تو بخش آموزش هم ما میتونیم از ظرفیت بخش غیر دولتی استفاده بکنیم و هرچه اقتصاد مردمی تر باشه، اون نگاهی که مقام معظم رهبری شهید ما داشتن که همینطور که ما جنگ رو به مردم واگذار کردیم و مردم به خوبی جنگ رو اداره کردن، اقتصاد رو اگر به مردم واگذار کنیم اقتصاد هم به خوبی توسط مردم اداره میشه. و دولت معمولا کارفرمای خوبی نیست، دولت نباید تصدی گیری بکنه، دولت با سیاستگزار و برنامه ریز باشه و در حد کنترل و نظارت کار رو دنبال بکنه. این بخشی از باورهای ماست، منتها در کنارش هم باید حالا اون هم بحث عدالت اجتماعی و بحث تأمین حد اقلها رو برای قشرها و گروه مختلف و به همین شکل به اصطلاح بالفعل کردن ظرفیت‌های مناطق مختلف، اینطور نشه که ما توی بعضی از شاخه‌ها و حوزه‌های اقتصادی متمرکز بشیم و بعضی از حوزه‌ها و شاخه‌های دیگه دقیقا غفلت بکنیم. شما الان مناطق دریایی ما یا بحث دریا محور بودن اقتصاد داره، یک اقتصادی که ارتباط با دریا داره باید به صورت جدی مورد توجه قرار بگیره. ما توی این زمینه کار جدی انجام ندادیم و همه هم اذعان و اعتراف دارن که بخش قابل توجهی از جمعیت ما باید کنار دریا باشه، به جای اینکه ما آب رو قسمت‌های داخلی برسونیم و فعالیت‌ها رو در داخل کشور داشته باشیم، این فعالیت‌ها رو در کنار دریاها داشته باشیم که این خودش هم میتونه امنیت بیاره، هم میتونه اشتغال و درآمد ایجاد بکنه و هم میتونه هزینه‌های تولید رو کاهش بده. حالا بگذاریم، ممکنه از بعضی از ابعاد فشارات جنگی الان ما ممکنه بعضی ها بگن که برای ظرفیت‌های دریایی ما الان مسئله پیدا کرده، ولی خب این شرایط کاملا خاصه و دقیقا به صلاح، ولی علل اصول باید بریم این کوریدورهایی که به کشور میتونیم فعال بکنیم، مناطق مرزی ما به جای که مناطق بیابونی و غیر آباد بشن باید بریم به سمت سوی که این مناطق فعال میشن.
درسته، ولی اگه برگردیم به آنچه که تجربه کردیم چی؟ ما آنچه که در طی این دو جنگ تجربه کردیم مثلا حملات سنگین به صنایع زیرساختی و نفتی ایران بود، در پایتخت دیدیم انبارهای نفت رو به آتش کشیدن، ولی کشور تونست با آنچه که رویه دولت و پیشبینی‌هایی که مجموعه نظام انجام داده بود یه دسترسی پایداری رو به انرژی در این شرایط ایجاد بکنه. حمل و نقل هم همینطور و حتی موارد متعدد که شوک‌های اقتصادی هر یک خبرهاش هم میتونست واقعا سهمگین باشه. حالا مقاله نویسان، ستون نویسان نشریه‌های بین‌المللی دارن از تاب‌آوری ملی ایران صحبت میکنند. از منظر اقتصادی این چگونه معنی میشه با توجه به اینکه خب جنابعالی سابقه طولانی و موثری هم در حمایت از تولید داشتید، برنامه فراز و نشیب های اون رو میدونید، پیچ و خمای اقتصاد ایران و همینطور آسیب های امروزش هم میدونید.
بله، نگاه کنید اتفاقاتی که توی به اصطلاح شبکه توزیع فرآورده نفتی ما افتاد. ما الان خطوط لوله متعددی که داریم، مخازن متعددی که برای ذخیره فرآورده نفتی داریم، یا خود لوله گازی که در جای مختلف داریم، بالشگاه‌های متعدد گازی که داریم و اخیراً هم که رفتیم به سمت سوی که بخش قابل‌توجهی از انرژی‌های برقمون رو از انرژی تجدیدپذیر مثل انرژی بادی و انرژی خورشیدی تأمین کنه، که این خودش دقیقاً مثلا این تنوع و پراکندگی محل‌های تأمین کننده انرژی عملاً ما رو توی حالت قرار میده که آسیب پذیری رو کمتر میکنه و از اون ور همین دانش فنی و بومی که در داخل کشور وجود داره. شما ببینید آبشارین کنهای ما رو مثلا توی همین قسمت سیستان بلوچستان یک جا رو زدن ظرف کمتر از 24 ساعت این به چرخه تولید برگشت، یا دقیقاً زیرساختای جاده ما، زیرساختای ریلی ما مثلا دیدن که خب این مسیری که دارن دنبال میکنن این مسیر اونا رو به اهدافشون نمیرسونه. این نشوننده اینه که ما مثل گذشته دیگه متکی نیستیم. شما تو تولید تجهیزات و به اصطلاح امکانات نظامی هم اینا میجمعن چون تلقی و تصورشون تو ماهی اندوخته ای از مثلا موشک ها و پهپادها داریم، اینا تو جریان جنگ تموم میشه. غافل از این که امروزه ما توی کشور مجموعه کارگاهایی که توی بخش خصوصی وجود داره هر کدوم یه قطعه رو میزنن و دقیقا به اصطلاح فقط ممکنه بخش مونتاژش توسط بخش های نظامی ما انجام بشه، ولی دقیقا بقیه قطعاتش توسط همین بخش ها و توسط تولیدکنندگان جز داره انجام میشه و یه شرایطی رو ایجاد کرده که سالها هم اگر ما درگیر جنگ و نبرد با دشمن باشیم به راحتی میتونیم ذخیرمون رو حفظ بکنیم، برخلاف اون چیزی که مثلا شما می‌بینید الان ذخایر استراتژیک موشک‌های آمریکا ته کشیده و بنای نقطه ضعف تلقی میشه، ولی تو کشور ما چنین چیزی وجود نداره. و خوشبختانه ما نشون دادیم که تو این فاصله بین جنگ 12 روزه تا جنگ رمضان با سیستم‌های ما که مبتنی بر همین دانش فنی و تکنولوژی بومی بود و متخصصه که داشتیم، هم موشک‌هامون به اصطلاح دقتش ارتقا پیدا کرد، هم بردش ارتقا پیدا کرد، هم سیستم تدافندی ما و مجموعه هواگرده‌های دشمن که در جنگ 12 روزه زدیم کمتر از تعداد انگشتان دست بود، ولی توی جنگ رمضان بیشتر از 200 هواگرد تو زدیم.
بسیار خوب، خیلی متشکرم خانم دکتر جمیلی. من چون هم سوال کردم هم مطالب دیگری رو هم از دکتر قادری پرسیدم، دوباره به شما سلام می‌کنم و خیلی خوش آمدید. نظر شما هم درباره آنچه شنیدید و آنچه پرسیدیم شما هم بفرمایید.
منم مجددا سلام میکنم به شنوندگان عزیز. خب از خراسان رضوی مشهد مقدس صحبت میکنم. به هر حال خواباوری اقتصادی از نظر من به عنوان یک کارآفرین اینه که تو شرایط سخت چرخ تولید نیسته، چون به هر حال پشت هر چرخ تولید در واقع زندگی یه خانواده است و آینده جوانان کشور ما بهش رفت داره. اینه که تو شرایط بحران در واقع ما همه هدفمون و همه تلاشمون بر این بود که در واقع واحدهای تولیدی بتونن پایدار بمونن و کار خودشون رو انجام بدن، اشتغال پایدار حفظ بشه و در واقع هر شغلی که حفظ میشه در واقع یک موفقیت اقتصادی و اجتماعیه. چون به نظر من الان یکی از مهمترین مسائلی که باید بهش پرداخته بشه حفظ آرامش اجتماعی و تداوم تولید هست. ببینید به هر حال وقتی سرمایه اصلی ما نیروهای انسانی و واحدهای تولیدی هستن، باید زنجیره تامین که حالا سرمایه در گردشه و موارد دیگه‌ای که باعث میشه که این اشتغال پایدار بمونه باید حمایت بشه. حمایتایی که میخواد از طرف دولت بشه، در واقع ما سعی میکنیم همیشه راهکار محور صحبت کنیم، از تولید داخلی باید طوری حمایت بشه که این پایداری و امنیت شغلی در واقع ایجاد بشه. از همه مهمتر چیزی که به نظر من خیلی اهمیت داره، تصمیم گیری های اقتصادی باید سریع باشه و با ثبات باشه.
درسته.
یعنی در شرایط بحران بایستی تصمیم گیری ها و سیاست گذاری ها با ثبات باشه، ضمن اینکه حالا چابک باشه و سریع باشه. بایستی ما بتونیم برنامه ریزی بکنیم، یعنی یه پیشبینی بتونه کارآفرین داشته باشه از موارد پیش رو که بتونه در واقع یه کاری بکنه که این پایداری حفظ بشه. خب مسلما با اتفاقاتی که افتاد، مخصوصا آسیب هایی که حالا به قسمت هایی از بخشای پتروشیمی وارد شد، مواد اولیه ما در واقع برای تهیه‌اش مقداری مشکل ایجاد شد و هنوز هم هست. به هر حال کمبود ارز داریم، انرژی اونجوری که باید، به هر حال خودتون میدونید مواردی که حالا قطعی‌های برق داریم در شهرک‌های صنعتی که بارها در مورد صحبت شد، حالا یه مقداری از 2 روز در هفته به 1 روز در هفته کاهش پیدا کرده. اینها همه مواردی هست که به نظر من اگر دولت و مردم همه در کنار همدیگه باشن و تولید کنندگان همه در کنار همدیگه کار کنن و به هم اعتماد داشته باشن، یعنی دولت به بخش خصوصی اعتماد کنه و توی کارخونه همدلی بین کارگر و کارفرما وجود داشته باشه، ما میتونیم از پسش بر بیایم. یعنی این تاب‌آوری اقتصادی در واقع فقط وظیفه دولت نیست، وظیفه مردم، وظیفه تولید کننده و وظیفه دولت هست که کنار هم بتونیم با حفظ آرامش اقتصادی بتونیم با مصرف کالای تولید داخل با کیفیت باشه، البته حمایت از کسب و کارهای ایرانی که حالا وظیفه دولت هست، بتونیم در واقع ثباتی داشته باشیم و این تولید ادامه داشته باشه و پایدار باشه و اشتغال هم حفظ بشه.
بسیار خوب، خیلی متشکرم. آقای دکتر، قوانین موجود قابلیت تطابق با چنین شرایط جنگی رو که تاب‌آوری ملی رو در حوزه اقتصاد بالا ببره داریم؟
این یه واقعیتیست که متاسفانه فرآیند قانون‌گذاری تو کشور ما یه مقدار به هر حال پیچیده است و سرعت اصلاح قوانین در این حال که ما عناوین قانونی زیادی داریم، ولی سرعت اصلاح قوانین خیلی زیاد نیست و شاید نیاز باشه که توی این شرایط یه مقدار مجلس کار قانون‌گذاری رو سرعت بده و توی بعضی از حوزه‌ها ورود جدی‌تری داشته باشه. بعضی کارا توی کشور شروع شده یا بعضی کارا از قبل مصور شده ولی در اجرا ما مشکلات شده. مثلا خب در طول سال‌های گذشته ما توی جذب سرمایه‌گذاری خارجی مشکل داشتیم که دلایلش هم اینه که ما توی کشور هیجینگ رو نداشتیم و کاهش ارزش پول ملی رو برای سرمایه‌گذار خارجی جبران نمی‌کنیم. یا اگر سرمایه‌گذار خارجی بیاد و اینجا سرمایه‌گذاری بکنه می‌خواد اصل و سودش رو منتقل بکنه، این سازگار مشخص وجود نداره. حالا البته ما توی این طرح اصلاح قانون تامین مالی تولید و ساختار که امیدواریم در فکر دو هفته آینده ان شاء الله جزئیاتشم به اتمام برسونیم و وارد سن بکنیم و پژوهش کلیات رو مصوب کردیم توی سن زودتر تعیین تکلیف بکنیم. یا بحث مالیات و تسعیر ارز که خب توی کشور الان وجود داره، ما اومدیم برای صندوق توسعه ملی برای بانک مرکزی معافیت کارشون، خب این معافیت ها برای بخش خصوصی هم باید قائل بشیم. یا بحث صندوق های با درآمد ارزی ثابت که اخیراً مجوزش داده شد توی بورس، یا بحث اوراق مرابحه ارزی، بحث سپرده گذاری ارزی، سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی که ما این بتونیم این الان حرص و ولع و اشتیاقی که مردم برای حفظ قدرت خریدشون دارن و سعی میکنن که برن به سمت خرید خودرو اضافی، زمین و مسکن اضافی، طلا و جواهرات اضافی، اینا هم گره‌گشان نیست. ما باید بیاریم مردم رو در حوزه‌هایی سرمایه گذاری تشویق بکنه که سرمایه گذاریشون همراستا با منافع جامعه باشه. این قوانین باید اصلاح بشه و اینا رو حالا تو کمیسیون ها مصوب کردیم، امیدواریم که بتونیم توی این زمینه هم سی خورده سرعت بدیم. بحث بسته های سرمایه گذاری بینام رو داریم که باید دستگاه باید ورود پیدا کنن. با خیلی دستگاه که تماس میگیرن، من با راهداری صحبت میکردم، خب چرا تو شما مجتمع بین راهی ورود نمیکنه؟ یکی از حوزه‌ای است که میتونه اتفاقا توی حمل و نقل جاده خیلی کمک بکنه، تلفات رو کاهش بده و سرمایه‌های مردمی رو وارد بکنه. یا تو بحث مثلا تکمیل زیرساخت‌های جاده، زیرساخت‌های ریلی، یا توی بنادر تو جاهای مختلف باید این مسائل سرمایه‌گذاری باید بیاد تعریف بشه. و دقیقاً الان ما در آورده که مثلا میدن که میگه ما 500 میلیارد دلار حجم سرمایه‌گذاری های ایرانیان به امارات هست، با توجه به محدودیت های کلامشون ایجاد کردن، خب باید راه رو توی کشور باز کنیم و قانون تسهیل صدور مجوز و قانون تسهیل فضای کسب و کار یا بس برق که اشاره کردن. خب ما وقتی که دقیقا میگیم که شما میتونید برید برق قطع نشو رو از بورس خریداری بکنید، خب اینجا دیگه باید اطمینان بشودیم که برقش قطع نمیشه. اگر بنا باشه به کیلووات 11000 تومان خریداری کنه مجددا برقش هم قطع بشه، خب این بی‌اعتمادی ایجاد میکنه. ولی اون واحد فولادی، واحد آلومینیوم که کورش اگر برقش رو قطع بکنیم کورش مشکل پیدا میکنه، خسارت زیادی متوجهش میشه، خب حاضر به برق رو با قیمت بالای خریداری بکنه. تو مشروط این که ما تعهداتی که میدیم این تعهدات پایبند باشه، یا سرمایه‌گذار اگر میاد بهش میگیم تو یا سپرده‌گذاری ارزی بکن و معادل اون تحصیلات بدونیم باید اطمینان بکنه. من فکر کنم که یه مقدار اگر مسئولین اجرایی واقعا اون چیزی که ما توی مجلس اومدیم مصوب کردیم یه مقدار اینا رو جدیتر بگیرن و اجرایی بکنن، اینا خودش خیلی هم مثلا مشکلات رو حل میکنه. ما صندوق پروژه‌هایی که باید تشکیل بدیم، چه صندوق پروژه‌های ارزی، چه صندوق پروژه‌های ریالی، یا دقیق انتشار اوراق مرابحه ریالی قابل تبدیل به گواهی سپرده کالایی. مثلا من به مدیرعامل فولاد مبارکی صحبت میکردم، فرض کن شما 100 همت پول نیاز دارید که این بخش آسیب دیدتون رو بیاد بازسازی بکنه، خب بیاد اوراق مرابحه ریالی منتشر کنی ولی مثلا سودم زیاد ندید، 10% در سال سود بدید به مصرف کننده، منتها معادل پولی که الان میاره به قیمت امروز براش دقیقاً چیه گواهی ورق یا تیراهن یا میلگرد تعریف کنیم. خب این فرد میدونه که درسته در سال 10% بیشتر سود دریافت نمیکنه، ولی میدونه که متناسب با تورم این دقیقاً ورقی که الان قیمت امروز گواهیش رو داره 5 سال دیگه خب با توجه به تورم افزایش قیمت داره، از اون محل هم سود میبره. خب اینا ابزارهای جدید تامین مالی است، اینا باید به اصطلاح سریعتر توی بازار سرمایه ما تعریف بشه. یا دقیقا مثلا الان برای توسعه ظرفیت‌های نفت و گازمون که ما بتونیم از کل ظرفیت‌ها استفاده کنیم، اوراق مرابحه ریالی قابل تبدیل به ارز برای شرکت ملی نفت هم مقرون به صرفه است که این منابع رو به صورت ریالی جمع‌آوری بکنه و بعد از گذشت 5 سال یا 10 سال دقیقاً به نرخ امروز اصل و فرش رو اگر من خریدار تقاضا کردم بیاد به من چه اصل و سودش رو به صورت ارزی به من پرداخت کنه.
درسته.
برای اونم مقرون به صرفه است، برای من هم مقرون به صرفه است. اینا ابزارهایی است که برای تو قوانین باید ببینیم اون تضامین وجود داره یا چرا ما الان ما کم بوده بر مواجه هستیم. خب وقتی که نیروگاه داره ما پولش رو به موقع نمیتونه از دولت دریافت کنه، این دولت چرا پولشو نمیده؟ میگه که من هم از مردم طلب دارم پولم نمیده. خب ما الان توی قانون آوردیم که آقا کسی اگر پول برق رو پرداخت نکرد با نرخ جریمه یا سودی معادل 2 برابر سود تسهیلات 2.5 برابر با جریمه پرداخت کنه. دیگه کسی زرنگی نمیکنه، بلا فاصله پول برق رو پرداخت میکنه. یا اگر دولت هم به نیروگاه پرداخت نکرد باید این جریمه رو پرداخت بکنه. اگر چنین چیز صورت گیره خب همه میان توی تولید نیروگاه و احداث نیروگاه سرمایه گذاری میکنه. اینا مثلا موضوعاتی است که تو قوانینمون باید حتما مد نظر داشته باشیم. یا میگیم صادر کننده، میگیم خب تو برو صادر بکن، ما مالیات بر ارز افزوده رو به اصطلاح پرداخت میکنیم. خب تا یک ماه فرصت بعد از اعتماد اگر پرداخت نکرد دولت باید جریمه معادل 2.5 برابر سود تسهیلات بانکی پرداخت بکنه تا نخواد زرنگی بکنه. من دلست. که ابزاری ندارم با دولت برخورد بکنم، برای تو قانون باید اینو حتما ببینیم که سازمان مالیاتی اینو به حساب زرنگی خودش نذاره و نیاد فعالیت رو مختل کنه. اینا مثلا موضوعاتی که تو قوانین ما دیده بشه که ما بتونیم ایرادات و اشکالات رو برطرف کنیم.
آقای دکتر من یه مسئله رو بگم. ببینید قوانین به نظر من خیلی خوب تدوین میشه و قوانین نوشته میشه، ولی یا اجراش مشکل داره یا اینکه تهش ببینین من همیشه میگم سرمایه ها هوشمندن. خب و آخرش اینکه آیا من برم الان طلا بخرم با پولی که دارم، یا ماشین بخرم، یا زمین و خونه بخرم، یا اینکه ببرم توی تولید که بخوام تولید ناخالص ملی افزایش پیدا کنه، این یه چیزی نیست که بخوام تصمیم بگیرم. وقتی ترکیه میاد میگه بیان تو بانک من بذارین انقدر بگیرین، یا به قول شما امارات میاد یه سری مسائل رو پیش روی کارآفرینان قرار میده که تشویق میشن برای سرمایه گذاری در جاهای دیگه، من میگم همه این قوانینی که شما میفرمایید اگر درست اجرا بشه و سریع تصمیم گیری بشه و درست باشه، قاعدتا همه دنبال یه امنیت هستن برای سرمایه هاشون و دنبال این هستن که به هر حال یه سودی داشته باشن. حالا اگر این سود در تولید باشه، در صادرات باشه، قطعا سرمایه ها میره به اون سمت. ولی وقتی که مثلا ما یه جوری عمل میکنیم که صادر کننده اینقدر اذیت میشه که مثلا میگه کاش که مثلا من اصلا صادر نکنم، تولید کننده به همین شکل. یعنی ببینین تهش اینه که باید به صورت شفاف و واضح وقتی که حالا زحمت میکشی و کار میکنی این سود رو شما ببینید، لمس کنید. اصلا دیگه نیازی نیست که بیاید تشویق کنی مردم رو، اصلا به طور ناخودآگاه این سرمایه ها میرن به اون سمت و سویی که باید برن. به هر حال ما ظرفیت های خیلی زیادی داریم در ایران، مخصوصا باز بعضی از شهرها مثلا استان خراسان خودش در منطقه قرار گرفته که پتانسیل های بسیار خوبی داره برای اینکه ما بتونیم در واقع سرمایه های حالا یا خارجی رو جذب کنیم یا حتی سرمایه های داخلی رو جذب کنیم، یعنی باعث بشیم که کسی سرمایه هاشو جای دیگه نبره. ببینین فکر میکنم بیش از 37 ما الان سامانه داریم که تولید کنندگان کارآفرینان با این سامانه ها درگیر هستن. خب یعنی هر کاری که میخواییم بکنیم انقدر پیچیده شده، انقدر پیچیده شده از ثبت سفارش تا تمدیدش تا تخصیص از که روزهای متوالی باید تو صفش وایستیم و تمام موارد دیگه از جمله صادرات و رفع تعهد ارزی و اینا همه مواردی هست که واقعا یک تولید کننده سردرگم میشه. یعنی انقدر وقت تلف میشه و انرژی هدر میره که من نمیدونم واقعا چطور باید اینها رو به هم دیگه وصلش کنیم جور بشه تا اینکه بشه بالاخره این زنجیره درست در میاد از کار.
بسیار خوب. آقای یه دکتر قادری بفرمید، از شما بشنویم چون چندین مطلب مطرح شد.
ایرادات و اشکالاتی وجود داره. ما سعی کردیم در طول دورهای مختلف یعنی بخش از این ایرادات و اشکالات رو برطرف کنیم. که بحث تأمین برق، خب چرا بخش حسین نمیاد به اصطلاح نیروگاه بزنه؟ که دلالش اینه که نهاد تنظیمگری که دقیقا بیاد یا کنار بخش خصوصی قرار بگیره با دولت برخورد بکنه. من اون روز با یکی از این نیروگاهان صحبت کردم، گفت 1500 میلیارد تومان من از وزارت نیرو طلب دارم، پول من رو نمیده. خب الان چند سالم چیز شده، خب این دقیقا زمانه که میخواد پول من رو بده، با همون نرخ قبلی میده. خب موقع دیگه اصلا میشه 1/3، 1/4. خب با چه انگیزه بیا سرمایه گذاری بکنه؟
دقیقا.
خب اینو الان ما اومدیم دقیقا توی یک تحریک تو مجلس گذاشتم.